سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
رسمی رایش سوم شناخته شده بودم. اوقات فراغتم همیشه در اوبرسالزبورگ همراه درجه داران نازی میگذشت که ارادت خاصی به من داشتند. اتاق خواب هیلدا در طبقه آخر عمارت کهنه خصوصی بیکرشتراوس قرار داشت. به لحاظ بزرگی و بلندی با تختی مسقف و گنجه شیشه‌ای حالت بسیار جالبی داشت. در وسط اتاق بلبلی یهودی داخل قفس بود. اسبی چوبی که در سمت چپ و در ته اتاق دیده می شد و چند دگرنمای عظیم که روی آن نوشته شده بود شرکت شلمیلوویچ با مسئولیت محدود. هیلدا به من گفت این شخص یهودی است، با این حال چیزهای زیبا ساخته. من دیوانوار دگرنماها را دوست دارم. رافائل، داخل این یکی را تماشا کنید. صورت انسانی قرار گرفته که به شکل هزار تکه نورانی در آمده و دائم تغییر حالت می دهد. می‌خواستم به او بگویم که سازنده این شاهکارهای کوچک پدر من است، ولی هیلدا از یهودی‌ها بد می‌گفت، چرا که آنها غرامت می‌خواستند و می‌گفتند خانواده ی آنها در کمپ‌ها قتل عام شده. آنها کشور آلمان را قربانی کرده بودند و همچنان که بر ماشین‌های مرسدس بنز سوار می‌شدند شامپاین می‌نوشیدند، در حالی که آلمانی‌ها کار می‌کردند و کشورشان را باز می‌ساختند و زندگی سختی داشتند. آه که چقدر این چیزها وقیح بود. بیشتر آلمان را به انحراف کشیده بودند و حالا دلالی محبت آن را می‌کردند. یهودی ها در جنگ پیروز شده بودند، پدرش را کشته بودند و به مادرش تعرض کرده بودند، ولی او نم پس نمی داد. بهتر بود من چند روز صبر می کردم، بعد شجرنامه‌ام را بهش نشان می دادم. تا آن زمان برای اون نماد جذابیت فرانسوی، تفنگداران خاکستری، گستاخی آراستگی و تفکر ساخت و پرداخته پاریس را تجلی می دادم. هیلدا از سخن گفتنم به زبان فرانسه خیلی تعریف میکرد. میگفت هرگز ندیدم یک فرانسوی به خوبی شما زبان مادریش را صحبت کند. گفتم من اهل تورم، در آنجا فرانسه را بسیار شیوا و بی نقص صحبت میکنند. من رافائل دوشاتو شینون هستم، اما این موضوع را پیش کسی تکرار نکنید. پاسپورتم را بلعیدم تا کسی متوجه آمدنم نشود. میخواستم اضافه کنم اصلیت فرانسوی من وقتی به یاد اردک پرتغالی با شراب سن جورج و سوترن و مرغ چاق و چله برست میفتد، دست پخت اتریشی را در حد فاجعه میدانم. هیلدا، شما را به فرانسه میبرم تا کمی با تمدن آشناتان کنم. زنده باد فرانسه، شما بی تمدن وحشی هستید. او کوشید تا از موزارت و شوبرت و هوگو ون هوفمنشتال تعریف کند تا کمی زمختی اتریشی آلمانی او را فراموش کنم. بهش گفتم هیلدای کوچک، هوفمنشتال یک یهودی است. اتریش جای استقرار یهودی هاست. فروید، تشوایک، شنیتسل، هوفمانشتال، محله گتو. با شما شرط می‌بندم که نمی‌توانید حتی نام یک شاعر بزرگ اهل تیرول را برایم بگویید. در فرانسه به کسی اجازه نمی‌دهیم چون این تهاجمی بکند. اشخاصی مانند مونتنی، پروس یا لوی فردیناند سلین نمی‌توانند کشورمان را به سوی یهودیت سوق بدهند. رنسارد و دوبله همه جا حضور دارند. آنها همیشه از اصالت ما مراقبت می کنند. هیلدای کوچک من، ما فرانسوی ها هیچ فرقی بین آلمانی ها، اتریشی ها، اهالی چک، اسلواکی و مجار و بقیه یهودیان قائل نمی شویم. ازتان می خواهم دیگر راجب پدرتان اس اس مرزوس شلگ و نازی های دیگر حرفی نزنید. آنها همه یهودی بودند. نازی‌ها یهودیان مقاومی بودند. به هیتلر فکر کنید، این درجه دار بیچاره‌ای که در خیابان‌های وین با حالت شکست خورده، سرمازده و گرسنه پرسه می‌زد. زنده باد هیتلر. او با چشمانی وق زده به من نگاه می‌کرد. به زودی چند واقعیت خشن دیگر را برایش رو می‌کردم، اصل و تبارم را. منتظر زمان مناسب بودم تا در گوشش گفته شوالیه گمنام خطاب به دختر قاضی انکیزیسیون را تکرار کنم. من سنورا عاشق دلخسته تو، پسر مردی خوشنام، کاتبی رابی و یهودی از زاراگوزا. تردیدی نداشتم، هیلدا قصیده هاینریش هاینه را نخوانده است. بیشتر شبها به پارکر پراتر می رفتیم. همیشه جشنواره‌های سالانه را دوست داشتم. برایش توضیح دادم جشنواره‌های سالانه وحشتناک دلگیرند. مثلا با رفیقها سوار قایق می شوید و جریان آب شما را با خود می برد. وقتی رسیدی توپی به پس گردن شما اصابت می کند. تالار آینه، کوههای روسی، چرخ و فلک و مسابقات کمانگیری را نباید از دست بدهید. در مقابل آینه ای قرار می گیرید که شما را بد شکل می کند و صورتتان را لاغر و سینه تان را استخوانی نشان می دهد، طوری که وحشت می کنید. صندوقی که شما را به طرف کوههای روسی هدایت می کند به تدریج منحرف می شود و ستون فقرات شما می شکند. در اطراف چرخ و فلک تیراندازان دور هم جمع می شوند و با تیرهای کوچک زهرآگینی پشت شما را سوراخ سوراخ می کنند. چرخ و فلک بی وقف دور خود می گردد و قربانیان از روی اسبهای چوبی به زمین می افتند و بعضی اوقات به خاطر تکه های اجساد چرخ از حرکت باز می ایستد. کمانگیران برای تازه واردان جا باز می کنند. از همه پرس زنان ساده لو می خواهند تا در گروه های کوچکی مقابل غرفه آنان بایستند. کمانگیران وسط دو چشم آنها را نشانه می گیرند. بعضی وقتها تیر راه گم می کند و وارد گوش و چشم و دهان نیمه باز اشخاص می شود. کمانگیران زمانی که درست نشانه بگیرند 5 امتیاز می گیرند و وقتی تیر به خطا رود 5 امتیاز از دست می دهند. تیراندازی که بیشترین امتیاز را به دست آورد از دستان دختری موبور اهل پومرانی نشانی روی کاغذ نقره‌ای دریافت می کند که روی آن جمجمه استخوانی از شکلات قرار گرفته است. یادم رفت از کیسه های شانس صحبت کنم که در غرفه شیرینی فروشی پیدا می شود. خریدار چند بلور به رنگ یاقوت ارغوانی می گیرد که از جنس سیانورند و روی آنها نوشته شده نافریس شکول. کیسه های سیانور برای همه هست، به تعداد 6 میلیون. ما در ترینسیاستاد خیلی خوشوقتیم. در حوالی پراتر پارک بزرگی قرار دارد که محل گشت‌زنی عشاق است. با آمدن شب هیلدا را زیر برگ‌های درختان می‌برم که روی بلندی‌های پوشیده از گل و چمن متمایل به آبی قرار دارد. سه بار پشت سر هم به صورتش سیلی می‌زنم. با دیدن خونی که از گوشه لبش جاری است خوشحال می‌شوم. خیلی خوشحال. او دختری آلمانی است. زمانی عاشق جوان اس اس توتنکوف شده بود. میخواستم انتقام بگیرم. حالا خودم را در شیب لغزان اعترافات قرار میدهم. هیچ به گریگوری پک شباهت ندارم. این موضوع را پیش از این هم گفته بودم. نه مثل این آمریکایی ها سلامتی دارم و نه میتوانم مثل آنها پیوسته لبخند بزنم. بیشتر به پسر عموی یهودیم مودیلیانی شبیهم. او را مسیح توسکان می نامیدند. دوست ندارم چهره مسلول مرا با چهره این آدم مزخرف مقایسه کنند. در واقع من نه به گریگوری پک شباهت دارم و نه به مودیلیانی. شاید همزاد گروچو مارکس باشم، با همان حالت چشم ها، همان بینی و همان سبیل. از آن بدتر، من برادر دوقلوی زوس یهودم. هیلدا به هر قیمتی باید این موضوع را بفهمد. یک هفته بود که به من زیاد سخت نمی گرفت. در گوشه ای از اتاقش آهنگ های ضبط شده ی هورس ویسل لید پرچم ها را بیافرازید و هیتلر لود قرار داشت که یادگار پدرش بود. کرکس های استالینگراد و بمب های فسفوری هامبورگ تارهای صوتی این جنگجویان را می جویدند. هر کس باید به نوبت سزاوار عملی باشد. تصمیم گرفتم دو تا گرامافون برای خودم تهیه کنم. می خواستم مرثیه ای برای مردگان یهودی نازی بنویسم که در آن همزمان از آوازهای هورس ویسل لید و این هایتس فرنت بریگادهای بین المللی استفاده می کردم. بعد هم به آن سرود هیتلر روستلمن کلون را که آخرین صدای فریاد یهودیان و کمونیست های آلمان بود اضافه می کردم. در خاتمه مرثیه مردگان موسیقی سپید دم واگنر را که نشانه شعله هایی بود که برلن را در خود بلعید و سرنوشت شوم ملت آلمان را رقم زد اضافه می کردم. مرثیه مردگان آشویتس یادآور کوره هایی بود که 6 میلیون سگ را به آنجا هدایت کرده بودند. هیلدا شغلی نداشت. از او درباره منابع مالیش پرسیدم. برایم توضیح داد که بعد از فوت عمه‌اش مبلمان بیدرمایرش را فروخته و 20,000 شلینگ گیرش آمده. حالا فقط 1/4 این پول برایش باقی مانده بود. برایش نگران شدم. گفت رافائل نگران نباشید. هر شب به نوشکده آبی هتل ساکر می رفت. آنجا متمول ترین مشتری ها را گیر می انداخت تا جذابیت های خود را بهشان عرضه کند. در عرض 3 هفته ما صاحب 1,500 دلار می شدیم. هیلدا خیلی به این کار علاقه داشت. همین باعث نظم و جدیت در زندگیش شده بود. نظم و جدیتی که از مدت ها پیش در خودش سراغ نداشت. با یاسمین بی مقدمه آشنا می شود. این زن جوان هم از مشتریان هتل ساکر بود و چشمان سیاه و پوست کدر و ضعف و بیحالی شرقی خود را به رخ مسافران آمریکایی می کشید. آنها گفتگویشان را از شغل مشترکشان شروع کردند. بعد هم از بهترین دوستان هم شدند. یاسمین در بیکرشتراس ماند و تخت مسقف هم 3 نفر را در خود جای می داد. از این 2 زن حرم سرای تو، از این 2 روزبی، یاسمین توانست گوی سبقت را برو باید. او از استانبول صحبت میکرد، شهری که در آن متولد شده بود. همینطور از پل گلاته و مسجد ولیدی. همین در تو هیجان ایجاد میکرد، طوری که تصمیم گرفتی به تنگه بوسفور سفر کنی. زمستان در راه بود و در وین تو جان سالم به در نمیبردی. زمانی که نخستین ذرات برف فرو بارید، تو بدن زن ترک تبار خود را به آغوش گرفتی، وین را ترک کردی و در تریسته به پسر عموهایت که ورقهای بازی می ساختند ملحق شدی. گذری هم به شهر بوداپست داشتی، اما در آنجا خبری از پسر عموهایت نبود. آنها تسویه شده بودند. در تسالونیک مهد خانواده از ساکنان یهودی به همان سرنوشت دچار بودند، چون این شهر خیلی مورد توجه آلمانی ها بود. در استانبول دختر عموهیت سارا، راشل، دینا و بلانکا بازگشت فرزند ولخرج را جشن گرفتند. مزه زندگی و مزه راحت الحلقوم به کامت شیرین آمد. پسر عموهایت در قاهره بی صبرانه به انتظارت نشسته بودند. آنها درباره پسر عموهای من که به لندن و پاریس جلای وطن کرده بودند سوال پیچت می کردند. مدتی در مصر ماندی و چون دیگر هیچ پولی برایت نمانده بود، در پورت سعید جشنواره‌ای ترتیب دادی و در آنجا همه دوستان قدیمیت را به حراج گذاشتی. برای هر نفر 20 دینار تعیین کردی. این توهی مغزها می توانستند هیتلر را در قفسی مشاهده کنند که دارد بند بازی می کند و دیالوگ های هاملت، گورینگ و رودولف هس را دکلمه می کند. همینطور نمایش هیملر با سکهای تعلیم دیدهش را می دیدند و گوبلز که مثل جوکی ها مارها را یک به یک رام می کند و وون شیراک که دش نمی بلعد و جولیوس استرکر که نقش یهودی سرگردان را بازی می کند. کمی دورتر دختران خوشگل که همدست تبهکاران بودند نمایش شرقی ترتیب می دادند. در این نمایش روبرت برازیلاک در لباس سلطان ایفای نقش می کرد. رقص باله بایادر با حضور دریو لاروشل و آبل بوتار، پیرزن نگهبان حرمسرا و بونی و لافونت، وزیران خوناشام و مایول دلوپه پیشوای مذهبی، خوانندگان کابره ویشی خل و دیوانه اپرای کوچک خندداری را با آب و تاب اجرا می کردند. در میان بازیگران مارشالی دیده می شد. همینطور نظامیانی با نام استوا، بارد و پلاتون و چند راهب و سرجوخ دارتان و شاهزاده فلون لوال. اما پر جمعیت ترین غرفه به ایوا براون تعلق داشت، دلداده دیرین تو که تنش را برهنه می کردند. هنوز کمی زیبا بود. با پرداخت 100 دینار خودشان متوجه این موضوع می شدند. بعد از یک هفته همه پولها را بر می داشتی و این اشباح عزیز را ترک می کردی. از دریای سرخ می گذشتی تا با رسیدن به فلسطین از فرط خستگی روح از جان تهی کنی. این پایان مسیر پاریس اورشلیم بود.
این داستان ادامه دارد.